دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمی‌دارین ارزشمنده. از طرف برابچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30,000
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
خب دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، به شمایی که همین الان به جمع ما پیوستید یک سلام مجدد عرض می کنم هر جایی که صدای ما رو می شنوید. در این روز خوب خدا امیدوارم که روزتون بسیار عالی باشه و انشاءالله عالی هم به پایان برسه. بخش دیگری از گفتگوها رو آغاز می کنم با جناب آقای جعفر محمد نژاد سیگارودی، مدیر کل دفتر ریاست روابط عمومی بین الملل سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتبا. سلام میکنم به شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
سرکار خانم محبی، من هم خدمت سرکار عالی و همکاران گرانقدر برنامه تون در برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و روز بخیر دارم و به ایرانیان عزیزی که برنامه شما رو هم میشنوند روز بخیر عرض میکنم، با افتخار البته در خدمت شما.
خیلی بزرگوارید، من به شما مجدد خوش آمد میگم و میخوام موضوع بحثمون رو برای شما مطرح بکنم که قرار هست در رابطه با راندمان تولید برق البته از منابع خورشیدی و بادی در ایران که بیش از 1.5 برابر میانگین سایر کشورهاست با هم دیگه صحبت بکنیم. البته مطلب رو پی بگیریم با اینکه آمادگی کامل برای جذب سرمایه‌گذار خارجی هم هست که وزارت نیرو سازمان ساتبا چگونگیش رو اعلام کردن و مانع و محدودیتی هم برای ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش وجود نداره. این موضوع بحث من و شما هست جناب آقای سیگارودی عزیز، بفرمایید.
بله خیلی لطف دارید و توفیق برای من هست و به نمایندگی از سازمان انرژی تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق خدمت شما و هم میهنان عزیزمون اهم گزارش رو عرض بکنیم و مطالبی که فرمودید رو کمی توضیحات بیشتری بدید. خب حتما استحضار دارید و هموطنان عزیز ما هم این اطلاع رو دارند که ما در سرزمین پهناور ایران عزیز خودمون در حوزه انرژی میخوام عرض بکنم.
بله.
به لحاظ برخورداری از منابع انرژی یک کشور میخوام عرض بکنم بی نظیری هستیم به دلایلی که میخوام توضیح بدم.
خب
مستحضر هستید، ما در داشتن منابع انرژی فسیلی گاز طبیعی در آمارهای جهانی رتبه دوم رو داریم، یعنی بعد از روسیه ایران بیشترین منابع گاز طبیعی رو در دنیا داره. به لحاظ داشتن منابع ارزشمند نفت خام، ما بعد از ونزوئلا، عربستان و کانادا چهارمین کشور دنیا هستیم.
بله.
برای چه عرض کردم بی نظیر؟ چون ما کشوری نداریم که هم به لحاظ داشتن منابع گاز طبیعی در این رتبه بالا قرار بگیره و هم در داشتن نفت خام. این دوتا پتانسیل رو و این دارایی رو کنار هم دیگه که میذاریم، ایران رو از این باب عرض کردم بی نظیر میکنه که ما در رتبه اول داشتن، یعنی سرجم گاز طبیعی و منابع نفت خام در دنیا به عنوان رتبه اول قرار
میگیریم. بله.
این یه موهبت الهی هست که ما برخوردار هستیم. اما خیلی جالبتر اینجاست که ما در این پهنه گسترده کشور عزیزمان ایران همزمان با داشتن منابع انرژی فسیلی برخورداری ویژه‌ای از منابع انرژی فسیلی هم انرژی تجدید پذیر هم هستیم. خیلی بخوام ساده عرض بکنم، میزان برخورداری از آفتاب درخشان به صورت میانگین بیش از 300 روز آفتابی ما در کشور داریم. حالا در یک مناطق مرکزی اگر حساب بکنیم این عدد به حتی 300 و بیش از 30 روز هم میرسه. یه جایی هم در نوار مرزی شمالی کشور این عدد کمتر هست. حالا همون نوار مرزی شمالی کشور، نوار باریک شمال کشور ما هم به لحاظ برخورد در حسابش که به زعم ما ایرانیان میگیم اونجا خیلی آفتاب خوبی نداره، از میانگین آفتاب کشوری مثل آلمان که تجدید پذیر زیادی رو هم تونسته نصب کنه، ما از اونها هم با یه فاصله بالاتر هستیم در مناطق شمالی کشور. خب این جذابیت در حوزه انرژی بادی هم وجود داره. یعنی ما در برخی از مناطق کشور ما مثل استانهای سیستان و بلوچستان، استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گیلان، قزوین، زنجان و از اون سمت حتی مناطق شمال غرب کشور ما کانال‌های بادی رو داریم که اونجا به راحتی می‌توانیم امکان تولید برق از انرژی بادی رو هم داشته باشیم. خب این باز همین بخش انرژی بادی میزان راندمان تولید یا ضریب ظرفیت تولیدی که از یک توربین بادی میتونیم داشته باشیم در برخی از نقاط 2.5 برابر کشورهایی هست که توربین بادی نصب کردن. من فقط عدد بخوام عرض بکنم.
مثل کدوم کشورها؟ اینم بفرمایید.
حالا عرض میکنم. خواهش میکنم. همین الان کشور چین که با یک فاصله زیادی نسبت همه کشورهای دنیا هم نیروگاه خورشیدی احداث کرده و هم نیروگاه‌های بادی زیادی نصب کرده، اونها با ضریب ظرفیت تولید حول هوش 25 تا 27 درصد که بتونن انرژی برق بگیرن توربین بادی نصب میکنن. اعداد و ارقام ما حاکی از اینه که ما در یک منطقه بسیار مناسب مشابه میر نادر در استان سیستان و بلوچستان ضریب ظرفیت تولید ما حدود 60 درصد هست. خب ببینید اینقدر این جذابیت وجود داره که ما امروز اگر مبادرت بکنیم به احداث نیروگاه بادی، همین ضریب ظرفیت در واقع میزان تابش که عدد حول هوش میانگین کشوری مثل آلمان که بیش از 120 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی همین فوتوولتاییکا و پنل‌های خورشیدی که نصب کرده، اونا حد اکثر 1250 کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات پنل خورشیدی که نصب میکنن در سال میتونن برق تولید بکنن 1270 یا ماکسیمم 1300 کیلووات ساعت در سال به ازای هر 1 کیلووات پنل. ما اگر این پنل رو در استانی مثل گیلان که کمترین تابش ممکن داشته باشه حدود 1400 کیلووات ساعت اونجا امکان تولید داریم، میایم سمت استان مثلا فارس این عدد به 2100 کیلووات ساعت به ازای هر 1 کیلووات پنل نصب شده. خب پس نشون میده که این جذابیت در واقع در استانهای مرکزی ما در خیلی از استانهای کشور ما وجود داره. خب پس بنابراین عرض کردیم که این مزیت امکان تولید بالاتر به ازای سرمایه‌گذاری مشخص یک جذابیتی رو برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنه. یعنی اگر این سرمایه‌گذاری امروز همین نیروگاه خورشیدی فرض کنیم 1 مگاوات رو در یک استانی در چین اگر نصب کنه، ما اونجا پرسیدیم زیر 1000 کیلووات ساعت ازش برق می‌گیره در سال به ازای هر 1 کیلووات، ولی همین عدد در استان فارس ما میشه 2100، یعنی بیش از
دو برابر،
دو مثلا 1/10 برابر. خب این یک مزیتی، نمیتونیم بگیم که این به راحتی ازش بگذاریم. خب حالا عرض کردیم که سیاست توسعه‌ای ما برای احداث نیروگاه تجدید پذیر در کلان سیاست گذاری کشور و همینطور وزارت نیرو استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی هست. خب ما در یک مقطعی که حالا اوضاع احوال تحریمی اونقدر شدت نداشت و ما امکان استفاده از این ظرفیت رو داشتیم، خوشبختانه تونستیم بهره‌مند بشیم از این سرمایه‌گذاری خارجی. خب همین الان هم این فرصت وجود داره. خب ما با بسیاری از کشورهای همسایه خودمون که امکان سرمایه‌گذاری دارن، حتی کشورهای اروپایی و کشورهای دیگری که در آسیا قدرت اقتصادی محسوب میشند، ما امکان این همکاری رو داریم. یعنی عملا یه زمانی هست که شما میگید که سرمایه گذاران خارجی پشت درب وزارتخانه شما، سازمان شما صف کشیدن، شما آماده نیستید. خب این یه ایراد و اشکالی وجود در واقع این قضیه وجود داره، ولی الان ما کاملا آمادگی داریم چنانچه سرمایه گذار خارجی وارد کشور بشود و بخواد برای احداث نیروگاه خورشیدی یا بادی اقدام بکنه، ما آمادگی لازمه رو داریم هم به لحاظ عقد قراردادهای حالا در واقع معادل ارضی که قرارداد ماده 12 قانون بخشی از مقررات مالی دولت هست، هم از مدلی که بتونن در بورس عرضه بکنن بر اساس قوانین و مقررات ضوابط داخل کشور ما.
حالا به غیر از این دو مورد بازاریابی یا فراخوانی هم داده شده؟
ببینید ما این نکته رو میخوام عرض بکنم. وقتی که شروع کردیم در سال 95 و 96 برای اولین بار که خرید تضمینی برق رو اعلام کردیم و از یک مدلی گذاشتیم که سرمایه گذاران بخش خصوصی وارد کشور بشن و حتی خارجی، بدون اینکه سرکار خانم تبلیغی انجام بدیم، اینقدر این موضوع احداث نیروگاه تجدید پذیر در ایران جذاب هست، مواجه شدیم با خیلی عظیم شرکت‌های خارجی که به دنبال این موضوع بودن. پس بنابراین شما وقتی یک موضوع رو جذاب می‌کنید، حتی اگر هم فراخوان ندید یا تبلیغ نکنید، این اتفاق خواهد افتاد. اما یه نکته رو می‌خوام عرض بکنم. تمام کشورهای توسعه یافته دنیا، شما اگر یک نگاهی به تاریخچه در واقع یا روند توسعه و پیشرفتشون بکنید، خب طبیعتاً عمده آنها از در واقع این فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کردن یا از یک فرصت تأمین مالی ارزان قیمت‌تر. ما در ایران خب به دلیل مشکلات اقتصادی که به ویژه به واسطه جنگ و تحریم و اینا بوده، خب تقریبا این محدودیت تأمین مالی ارزان قیمت رو داریم، چنانچه ما بتونیم یا در داخل کشور این فرصت رو فراهم بکنیم که در اختیار مردم منابع ارزان قیمت قرار بگیره، که فکر میکنم در کوتاه مدت خیلی میسر نخواهد شد، یا اینکه بتوانیم مراوداتی رو با کشورهایی که در راستای سیاست توسعه ما هستند با اونها هم مراوده‌ای داشته باشیم. فکر میکنیم بخش قابل توجهی از برنامه ریزی هایی که برای توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر کشور کردیم که میتوانه هم سهم تجدید پذیر رو در سبد برق کشور بیشتر بکنه و هم بخشی از ناترازی برق که با تعصب مواجه هستیم رو رفع بکند، رو فکر میکنم از این طریق میتونیم جبران بکنیم.
خب ما میخواییم حالا معایبش رو هم یک مقداری بررسی بکنیم و ایمنیش رو هم، یعنی ایمنی انرژی اصلا به چه معنایی هست. میخوام بدونم سوختای فسیلی مثل حالا زغال سنگ و نفت و گاز بیشترین سهم رو در انتشار آلایندگی دارن، انرژی های تجدید پذیر چطور دارن این معایب رو؟
حتما استدلال دارید. یکی از مزیت‌های توسعه نیروگاه تجدید پذیر، حالا من سعی میکنم استچار تا از این مزیت رو نام ببرم، یکی از اون مهمتریناش همانی است که شما اشاره فرمودید، یعنی ما برخلاف استفاده از منابع فسیلی برای تولید انرژی که منبع تولید آلاینده زیست محیطی هستند، خب عمدتا این رو ما در فرایند تولید برق در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی نداریم، یا اگر داریم در سرجم محاسبات حالا تولید کربنی که میگن در فرایند تولید تجهیزات هست، به مراتب پایین‌تر است که خیلی از کارشناسان حتی عنوان میکنن که اگه چشم پوشی هم بکنیم خیلی ایرادی نخواهد.
آخه میدونید آقای سیگارودی، گازهای گلخانه خیلی بخش بزرگی از سیاره زمین رو تهدید میکنه و سوختهای فسیلی هم همینطور، حالا برای تولید برق و گاز و گرما و اینا. من میخوام بدونم انرژی‌های تجدیدپذیری که شما میفرمایید، این معایبی که این سوختها دارن تا چه حد میتونه بپوشونه و چقدر کمتر داره؟
اصلا شک نکنید. ببینید شما به ازای هر یک نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی هم که اضافه میکنید و یک میزان کیلووات ساعت تولید برق میکنید، بدونید یک لحظه من این عددی رو هم خدمت شما عرض بکنم به واسطه در واقع آمار و بررسیه که صورت گرفته. یک لحظه فقط کوتاه من به فرمان شما میخوام برسم. خب این داکیومنتی که خب متاسفانه این چیزی که در اختیار داشتم الان دم دست من نیست. ببینید ما یکی از نکاتی که حالا آمارش هم در حتما برنامه بعدی من خدمتتون عرض خواهم کرد، ببین ما یکی از نکاتی که در توسعه نیروگاه تجدید پذیر داریم و عنوان میکنیم و این آمار و ارقام رو، این هست که به واسطه استفاده از نیروگاه های تجدید پذیر حالا خورشیدی یا بادی هر چی که اسمش رو بگذاریم، یکی از مواردی که منتج از این توسعه هست و میتونه خیلی کمک حال ما باشه برای توسعه پایدار، البته یکیش همین بحث کاهش آلاینده زیست محیطی است، دو با عدم وابستگی به حتی آب هست در فرایند تولید برق. و عرض کنم به منظرتون که نکته دیگری هم که ما بهش خیلی خیلی توجه میکنیم این که امروز شما امکان تولید برق خورشیدی رو یا تجدیدپذیر رو در هر جایی که فراهم میکنید عملا از خطوط انتقال و بحث نمیدونم انتقال برق و توزیع برق و مواردی از این دست که تلفاتی هم درش اتفاق میفته هم شما اجتناب کردید. یعنی امکان اینکه امروز بر روی ساختمان مسکونی بر روی کنار شبکه صنعتی و مواردی از این دست شما بخواید برق رو تامین بکنید از طریق تجدیدپذیرها این اتفاق میفته. پس بنابراین نکته ای که هست حتما یکی از رویکردهایی که دنیا برای توسعه تجدیدپذیرها دارد، علاوه بر اینکه امروز تولید برق تجدیدپذیر از لحاظ قیمتی و هزینه‌ای به مراتب کمتر از قیمت برق فسیلی،
یعنی ارزان‌ترین نوع انرژی به شمار میره، درسته؟
بله، ما بررسی ما نشان میده که یک نیرو کیلووات ساعت برق تولیدی خورشیدی تقریبا یک سوم قیمت برق فسیلی است. مستظری دیگه، بالاخره ما امروز اگرچه در نیروگاه های بزرگ فسیلی کشورمون داریم تولید برق میکنیم و با قیمت ارزانی در اختیار حالا بخش مختلف میگذاریم، اما این قیمت واقعی داره. یعنی ما در محاسبات اگر بخوایم به صورت واقعی حساب کنیم، عرض کردم نشان میده که ما تقریبا عدد در واقع هزینه شده برای تولید یک کیلووات ساعت برق خورشیدی سه برابر برق نیروگاه فسیلی هست در کنار حالا سایر مزیتایی که با هم پیش پرداخت.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمد نژاد سیگارودی. من این آینده رو ترسیم کرده بود، یکی از خبرگزاری‌ها که در سال 2030 65% از کل برق جهان رو میتونه همین انرژی‌های ارزان و تجدیدپذیر تأمین بکنه که آلایندگی ها رو کم میکنه، از نظر زیست محیطی به طور قابل توجهی فضا و هوا رو هم پاک میکنه. من خیلی متشکرم از شما، امیدوارم بتونیم تو روزهای آینده بیشتر با شما صحبت بکنیم و این بحث رو ادامه بدیم.
انشاءالله برای من هم توفیقی بوده، برای شما، برای شنوندگان محترمتون و همه هموطنان عزیز آرزوی سلامتی و سربلندی دارم. من شما رو به خدای بزرگ.
خیلی متشکرم، خدا حافظ شما باشه.
خدا نگهدار شما.
دوستان خوب شنونده، همراه شما هستیم با رادیو گفتگو و برنامه ایران سربلند تا ساعت 9 شب.
توی این روزای سخت، جنگ توی تک تک خونه های ما هم جریان داره. وقتی کشور درگیر بحرانه، بنزین، گاز و برق دیگه فقط برای رفاه نیست. اینا شریان های حیاتی کشورن. هر چراغ اضافه‌ای که خاموش می‌کنی، یعنی یه دستگاه حیاتی توی بیمارستان با اطمینان بیشتری کار می‌کنه. هر درجه که دمای خونه رو پایین میاری، یعنی شعله یه نونوایی یا کارخونه حیاتی روشن می‌مونه. یا هر بار که از تردد غیر ضروری جلوگیری می‌کنی، داری به کمک رسانی بهتر آمبولانس‌ها و ماشین‌های امدادی کمک می‌کنی. تو شرایط جنگی دشمن ممکنه زیرساخت‌های انرژی رو هدف بگیره تا ما رو از پا در بیاره. پس با کم مصرف کردن از این سنگر محافظت کنید. گرمایی به اندازه، نور کمتر و تردد حساب شده. این سهم من و توه برای اینکه چراغ امید این سرزمین روشن بمونه. فکر نکن که من و تو پای لانچر نیستیم، پس موشکی هم برای پرتاب نداریم. موشک من و تو مصرف بهینه است. پس تا حد امکان گرما رو تحمل کنیم و کولر رو خاموش نگه داریم. یا اینکه فقط یه اتاق خنک کنیم. ما با هم از این روزهای سخت هم عبور میکنیم. ایران قوی به همت تک تک ما زنده است.
9:49 دقیقه است. دوستان خوب شنونده، باز هم گفتگوی دارم با جناب آقای سید مسلم موسوی، مدیر عامل انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران و رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین سازمان پژوهش علمی و صنعتی. به شما سلام میکنم، روز بخیر و خوش آمد میگم.
سلام علیکم، من هم خدمت شما سرکار خانم محبی و شنوندگان محترم برنامه خوب ایران سربلند رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه ایران سربلند. من میخوام یه حدوداً چند دقیقه پیش، نمیدونم شنونده رادیوی ما بودید یا نه، من با آقای سیگارودی صحبت میکردم در رابطه با انرژی های تجدید پذیر و اینکه قرار هست سرمایه گذار خارجی، البته ایشون گفتند که خیلی هم استقبال شده و دیگه جایی ندارند و من میخوام در رابطه با این با شما صحبت بکنم که آقای موسوی، شما به عنوان مدیر عامل انجمن انرژی های تجدید پذیر، شما هم یک توضیحاتی رو بفرمایید، هرچند کامل توضیح دادن جناب آقای سیگارودی. من میخوام در رابطه با صرفه‌جویی در مصرف صحبت بکنیم. حالا درسته ممکنه که تو سالهای آتی، من عرض کردم ممکنه در سال 2030 باشه، کل دنیا 65% انرژی های تجدید پذیر به خصوص انرژی خورشید استفاده بکنه. میخوام شما توضیح بدین باز هم اگر قرار هست از انرژی به رایگان مثل خورشید ما بهره برداری بکنیم، باید صرفه جویی بکنیم یا نباید صرفه جویی کنیم؟
بله، عرضم به خدمت شما که حالا متاسفانه من نتونستم گوش بکنم صحبت های شما و آقای دکتر سیگارودی رو، مطابق من همیشه همه جا عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم که در راهکار حوزه انرژی ما دو تا بال داره. یک بال، بال بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی هست که از یک طرف ما صرفه‌جویی حوزه انرژی رو داشته باشیم. راهکار دوم توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستش که در حوزه برق با نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و حتی زمین گرمایی که تا به حال در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته، ما بتونیم هم برق رو صرفه‌جویی بکنیم هم مصرف سوخت‌های فسیلی رو در نیروگاه‌های حرارتی. این دوتا بال همزمان باید با هم پیش بره و حتی من میخوام عرض بکنم خدمت شما که چه بسا صرف جویی انرژی و بهینه سازی مصرف اولویت بالاتری از توسعه نیروگاه تجدید پذیر داره، چون مستحضری توسعه نیروگاه تجدید پذیر ظرفیت عرضه برق رو داره افزایش میده، ولی از اون طرف چندین برابر بیشتر داره در حوزه انرژی هدر رفت صورت میپذیره. لذا اگر این دوتا راهکار با هم دیگه توسعه پیدا نکنه و پیش نره، مشکل حوزه انرژی ما حل نمیشه. حالا احتمال زیاد آقای دکتر محمد نژاد خدمت شما فرمودن که الحمدلله دولت تو این چند سال اخیر حرکت‌های خوبی رو تو توسعه نیروگاه تجدیدپذیر زده و به خصوص از پارسال تا امسال ظرفیت احداث نیروگاه تجدیدپذیر در کشور چندین برابر شده و الان نزدیک به 5000 مگاوات، یه مقداری کمتر، احداث نیروگاه تجدیدپذیر رخ داده در کشور. ولی فقط احداث نیروگاه تجدیدپذیر منجر به رفع ناترازی برق و رفع خاموشی‌های برق نخواهد شد. از اون طرف هم باید ما تکیه بکنیم بر توسعه سیاست‌هایی برای کاهش مصرف که حالا دولت برنامه‌های مختلفی رو داره. مستحضرید اخیراً معاونت راهبردی انرژی و بهینه‌سازی انرژی هم در دولت شکل گرفته. این معاونت دولت متولی این حوزه هست، حتما باید مردم کمک بکنن که انشالله این بحران ها رو ما پشت سر بگذاریم.
چطور مردم میتونن کمک بکنن جناب آقای موسوی؟ خیلی من دلم میخواد باز کنید این مسئله رو. ما خیلی گفتیم، رسانه خیلی سعیش بر این بوده که کمک بخواد از مردم در رابطه با اینکه صرفه‌جویی چه کاری میتونه برای مملکت ما انجام بده، ولی من میخوام خیلی این موضوع رو بستش بدید که چطور مردم میتونن کمک بکنن تو این کم مصرف کردنه، یا اصلا اینطوری بگم بهینه مصرف کردنه.
بله، فرمایش درسته. ببینید، یکی از مهمترین راهکارها که در همه جای دنیا استفاده میشه ایجاد انگیزه اقتصادی برای مصرف کننده در بهینه کردن مصرف. تا موقعی که ما چه در حوزه برق، چه در حوزه گاز، چه در حوزه بنزین و اساسا فراورده های نفتی ما ایجاد انگیزه اقتصادی نکنیم، صرف جویی رخ نمیده.
یعنی جیب مصرف کننده رو در نظر بگیریم.
دقیقاً. ببینید، الان تمام راهکارهایی که عمدتاً از سالیان گذشته در این حوزه استفاده شده عمدتاً راهکارهای دولت محوره. به چه معنا؟ به این معنا که دولت در از روی ناچاری یا گرانسازی انجام داده، یا مثلا کالاهای کم مصرف مثل کولرهای برقی کم مصرف یا بخاریهای کم مصرف رو خواسته به مردم در واقع تحمیل بکنه، ولی از اون طرف انگیزه اقتصادی برای مردم ایجاد نشده. اگر راهکاری به وجود بیاد که کسی که صرف جویی رو انجام میده بتواند از محل صرف جویی برق یا گاز خودش درآمد کسب کنه، که الان این مکانیزمش در کشور وجود داره در بازار بورس انرژی، اون موقع انگیزه اقتصادی هم پیدا میشه. چه بسا میزان صرف جویی، میزان درآمدی که حاصل از صرف جویی انرژی برای مصرف کننده بیشتر از قبض برقش باشه در بازار بهینه سازی انرژی و بازار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی تو بورس انرژی، اون موقع خودش خود به خود لامپ‌ها رو کاهش میده، خودش خود به خود مصرف وسایل برقش رو کمتر میکنه، مثلا در مواقعی استفاده میکنه که کمباری برق هست و قیمت انرژی براش بهینه سازی میشه. الان مکانیزمی خانم محبی وجود داره در بازار بورس انرژی تحت عنوان بازار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی. به چه معنا؟ به این معنا که برخی از صنایع، برخی از در واقع تولید کنندگان در اوج مصرف سال که معمولاً از اواسط خرداد ماه یا اوایل خرداد ماه شروع میشه تا مثلا اواسط شهریور ماه که اوج مصرف برق کشور هست، عمدش هم بارهای سرمایشی هست جهت خنک‌سازی، اون موقع وقتی که کم میارن برق صنایع رو، خب دولت اینجا خیلی مواقع توی چند سال گذشته قطع میکرد، 2 روز در هفته، 3 روز در هفته، این صنایع حاضر هستن که برقشون قطع نشه ولی به ازای هر کیلووات ساعت 10,000 تومان، 15,000 تومان، 20,000 تومان پرداخت بکنن. خب از اون طرف مصرف کننده ای که در بخش خانگی تجاری هست، اگر بتونه مثلا یک مقداری از کیلووات ساعت خودشو کم بکنه، به چه معناست؟ به این معناست که میتونه به ازای هر کیلووات ساعت 10,000 تومان، 15,000 تومان درآمد داشته باشه.
بله.
این درآمد از کجا میاد؟ از اون تولید کننده. تولید کننده میگه مثلا شمایی که در خانه هستید، اگر شما کم مصرف بکنید، من برق شما رو میخرم، این 10,000 تومان رو به شما میدم که صرفه‌جویی انجام بدید.
بله.
هم ایجاد انگیزه اقتصادی میشه برای مردم، هم از اون طرف برق صنایع قطع نمیشه و صنایع در این موقع بحران میتونن در واقع مسیرشون رو ادامه بدن و حتی تولیدشون نخوابه و حالا خیلی از اتفاقات دیگه نیفته. از طرف دیگه در کنار اینجور سیاست ها، خب ما باید حتما نیروگاه های تجدید پذیر رو که مصرف سوخت فسیلی رو کاهش میدن افزایش بدیم. شما مستحضرید اساسا توسعه نیروگاه های تجدید پذیر در دل خودش یک صرفه جویی داره.
بله.
و اون صرفه جویی چی هست؟ صرفه جویی حاصل از عدم سوخت حرارت، عدم سوخت در واقع گاز و گازوئیل هست در نیروگاه‌های حرارتی ما.
بله.
هر چقدر که این توسعه بده بکنه، عملا از اون طرف هم صرفه جویی رخ داده و دو سر برده. البته دولت الحمدلله تو این چند سال گذشته به این رویکردها توجه بیشتری نشون داده. امیدوار هستیم که با پیگیری این سیاست‌ها انشالله ما از این بحران ناتراضی انرژی عبور بکنیم.
آقای موسوی، من یک سوال بپرسم، خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید، ممنون میشم. که این تحلیل که شما فرمودید که اگر مثلا صاحبان صنایع این پیشنهاد رو بدن و مردم هم قبول بکنن، آیا این پیشنهاد شما به دولت داری اصلا به عنوان یک طرح تا حالا جای عنوان شده؟ دولت اصلا خبر داره؟
بله، من عرض کردم یک بازاری وجود داره تحت عنوان بازار گواهی های صرفه جویی.
بله.
این بازار گواهی صرفه جویی به چه معناست؟ به این معناست که یک سرمایه گذاری میاد میگه که من میخوام مثلا تمام لامپ های مصرف برق مثلا جاده های بین راهی رو کاهش بدم، و الان این داره سرایت میکنه مصرف کننده های خانگی تجاری ما. مثلا مصرف کننده میگه من با تعویض برخی از تجهیزات یه مقدار صرفه جویی انجام میدم. الان حتی پلتفرم های دیجیتالی شکل گرفتن، برخی از نرم افزارها خودشون سرمایه گذاری میکنن، کولر آبی مردم رو تعویض میکنن.
بله.
و از محل حاصل از این صرفه جویی سرمایه خودشون بازگشت داده میشه. متوجه عرض من
هستید؟ بله بله.
گواهی صرفه جویی میگیرن، گواهی صرفه جوییشون رو به بازار بورس انرژی عرضه میکنن. اون صنعتی که برق لازم داره مراجعه میکنه بازار گواهی صرفه جویی و اون صرفه جویی رو خریداری میکنه تا برقش قطع نشه. عملا این بازار الان وجود داره، شکل گرفته، متا عمق پیدا نکرده و توسعه پیدا نکرده و همونجوری که شما میفرمایید احتمال زیاد قریب به اتفاق مردم از این بازار خبر ندارن. اتفاقا اگر این بازار عمق پیدا بکنه دو سر برده، هم کسی که صرفه جویی کرده
بهره مند میشه.
بله دقیقاً، بهره مند میشه و سود به دست میاره و درآمدزایی براش حاصل میشه و انگیزه اقتصادی پیدا میکنه، و از اون طرف هم کسی که صرفه جویی در واقع کسی که نیاز به برق بیشتری داره میتونه نیاز به برق خودش رو از اون بازار به دست بیاره.
خیلی متشکرم آقای موسوی. من سعی میکنم حتما با همکاران هماهنگ باشیم، انشاءالله فردا هم با شما ارتباطی بگیریم و این بحث رو ادامه بدیم و بیشتر راجع به همین